لطفاً کتاب مقدساتونو باز کنین. لوقا باب 4 آیه 38. لطفاً لوقا باب 4 آیه 38. بعضی چیزا مهمن، بعضی چیزا خیلی مهمن و یه سری چیزها هم در زندگی هستن که مهمترینن. چیزهایی که ارزش اینو دارن که همه چیزو به خاطرشون رها کنین. درسته؟ این برای عیسی هم صادق بود. او هم باید اولویت بندی میکرد. زندگی عیسی رو در انجیل بخونین. هر کاری که عیسی کرد مهم بود. او بعضیا رو مهمتر میدونست. هر از گاهی میبینیم که کاری رو مهمترین میدونست. چیزی که ارزش اینو داشت که همه چیزو براش رها کنه. امروز بعضیاشونو بررسی میکنیم. مهمه که یادتون باشه اگه عیسی دیروز و امروز و تا ابد همان است که هست و اگه از لحظه ایمان در ایمانداران ساکن میشه که توسط روحش میشه و اگه تسلیم او بشیم و خودشو از طریق ما آشکار میکنه، اون وقت زندگی الان ما روی زمین مثل زندگی اون زمان او بر زمین خواهد بود. اگه تسلیم عیسی بشیم و او در ما زندگی کنه مثل او میشیم.
این یعنی اولویت‌های او هم به اولویت‌های ما تبدیل میشه.
این یعنی چیزهایی که برای او از همه چیز مهمتر هستند، برای ما هم مهمتر خواهند بود. درسته؟ منطقیه. برای همین چون این آیاتی خیلی حیاتی هستند. قبل از اینکه آیات رو بخونیم، بذارین یکم براتون توضیح بدم. تصور کنین 2000 و اندی سال پیش در یه شهر کوچیک نزدیک دریاچه جلیل در اسرائیل زندگی می‌کردین. چند تا بچه دارین که یکیشون یه پسر 8 سال است. وقتی کوچیک بود، دوید تو خیابون و یه عرابه از رو پاش رد شد و هر دو پاش رو شکست. 1700 سال قبل از اینکه عمل جراحی وجود داشته باشه. پس در دوران باستان اگه پاتون می‌شکست، کار زیادی نمیتونستیم بکنیم و برای عمه اون فلج میشدیم. حالا بچه‌تون هر دو پاش شکسته و الان 8 سالشه و شما جابجاش میکنین و خیلی براش نگرانین، چون در آینده وقتی شما نباشین که ازش نگهداری کنیم، اون باید گدایی کنه و امیدوار باشه مردم باش مهربون باشن. شما سوگوارین که رویاهایی که براش داشتین واقعا نابود شدن. یه روز یکی از همسایه‌های نابیناتون میاد و تو چشماتون نگاه میکنه و میگه سلام، و شما با تعجب اینطوری میکنید. اون میگه آره من میتونم ببینمت. میگین چطوری میتونی منو ببینی؟ از وقتی میشناختمت نابینا بودی. اون میگه دیروز رفته بودم کفرناهم، تا حالا درباره عیسی شنیدی؟ شنیدم، ولی مگه چیکار میکنه؟ میگه دستشو گذاشت رو چشم و دعا کرد، وقتی چشمو باز کردم میتونستم ببینم. میگه این غیر ممکنه، او شفا داد. آره واقعا، آره واقعا. فکر میکنی بتونه پسرمو شفا بده؟ خب مفلوجای دیگه هم اونجا بودن که روی تشک میومدن ولی با پای خودشون میرفتن خونه. میتونین هیجانی رو تصور کنین که ناگهان تمام وجودتون رو در بر میگیره و میگین واقعا اون میتونه شفا بیابه؟ پس فردا صبح زود بیدار میشین و پسرتون رو روی شونهاتون میزنین و 17-18 کیلومتر پیاده تا کفرناهم میرین و دنبال عیسی میگردین. شما تنها نیستین. مریض ها و دیو زده ها از همه جا اومدن و دنبال عیسی میگردن. ولی کسی نمیتونه پیداش کنه. عیسی اونجا نیست. بالاخره یه نفر میگه ما فکر میکنیم اون صبح زود بلند شده و رفته بالای کوه. فکر کنم میخواست تنها باشه. پس شما راه میافتین به سمت کوها. یهو میشنوین یه نفر میگه اینهاش، اینهاش، ولی میبینین مردم همه هجوم میبرن به سمت اون تپه کوچیک. شما هم میرین به سوی جایی که عیسی تو خلوتش دعا میکرد، ولی حالا دیگه همه اومدن اونجا. پسرتون روشوناتونه. میرین تو صف، نفر 15 در صف هستین. عیسی مردم لمس میکنه و اونا شفا میابن. کسی رو لمس میکنه و دیو ازش اخراج میشه. کورا رو لمس میکنه و اونا بینا میشن. شما همه اینا رو جلو خودتون میبینین و نوبت شما همینطور نزدیکتر میشه. میتونین انتظار رو تصور کنین، بالاخره داره اتفاق میفته. بالاخره توی صف نفر دوم میشین و در نهایت نوبتتون میرسه. عیسی به شما نگاه میکنه و لبخند میزنه. به همه مردمی که پشت شما هستن نگاه میکنه و میگه متاسفم، ولی من باید برم. شما بودین چی کار میکردین؟ انگار گفتی باید بری، ولی نه، نمیشه. من پسرمو آوردم. او به شفا نیاز داره. میفهمم و میدونم که این خیلی مهمه، ولی من باید برم. میگین عیسی هرگز این کارو نمیکنه، ولی تو آیاتی که امروز میخونیم دقیقا همین کارو کرده. عیسی میفهمید که بعضی چیزا مهمن. و بعضی چیزها مهمترن و ارزش اینو دارن که همه چیز رو به خاطرشون رها کنین، تا جایی که مردم رو برای انجام اون مهمترین کار شفا نیافته رها کنین. این خیلی برای ما مهمه، چون همین عیسی در ما ساکنه و این یکی از مهمترین ها برای ما هم خواهد بود. میخوام بهتون نشون بدم اون چیه. به لوقا باب 4 آیه 38 نگاه کنین. عیسی کنیسه را ترک گفت. یادتون اون داشت در کنیسه موعظه میکرد که فرد دیوزده‌ای شروع به داد و فریاد کرد و عیسی اون دیو رو بیرون کرد و ظاهراً بعد از اون به تعلیمش ادامه داده و بعد از اینکه تعلیمش رو تموم کرد به خانه شمعون پتروس رفت. پس شمعون در کفرنهوم زندگی میکرد، اما مادر زن پتروس را تبی سخت آرز گشته بود. نمیدونم میدونستین یا نه که پتروس متأهل بود و یه مادر زن داشت و اون از تب بالا رنج میبرد. لوقا که این کتاب رو نوشته یه دکتر بود، او یه طبیب بود و همینطور که در کتاب جلو میری میبینیم که هر بار او بیماری کسی رو توصیف میکنه خیلی با جزئیات توضیح میده.
در زمان قدیم اونا تب رو به صورت تب بالا و تب پایین طبقه بندی میکردن
و اون اینجا به تب بالا اشاره میکنه. در اون دوران مردم از تب بالا میمردن که معمولا نشان دهنده نوعی عفونت در بدنشون بود. بدون داروی امروزی اونا خیلی مشکل داشتن و اون زنم حالش خیلی بد بود. مادر زن پتروس در حال مرگ بود چون تب بالا داشت. پس از عیسی خواستن یاریش کند. چرا؟ چون این مهمه، معلومه که خیلی مهمه. و اون نیز بر بالین وی خم شد و تب را نهیب زد، واژه مشابهی که برای نهیب زدن به روی پلید به کار میره، و تبش قطع شد. تب اونو ترک کرد. چقدر شفا یافت؟ او بیدرنگ برخاست و مشغول پذیرایی از آنها شد. او تقریبا مرده بود. تب 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 تب. عیسی گفت تب برو بیرون. ها؟ بلند شد، تمیز کرد، آشپزی کرد و از همه پذیرایی کرد، یعنی شفای کامل. هنگام غروب عیسی داشت در روز شبات تعلیم میداد. شما اجازه نداشتین در شبات شفا بدین.
این شریعتی بود که فریسیان و صدوقیان تعلیمش میدادن.
پس در واقع کاری که تو خونه مادر زن پتروس انجام داد یکم بازیگوشانه بود. نباید تو شبات شفا میداد، ولی تو خونه بود و کسی نمیفهمید، پس او قصر در رفت. همه منتظر بودن که آفتاب غروب کنه تا بتونن مردم نزد او بیارن. حمل بیمار کار حساب میشد و در شبات اجازه کار نداشتن، پس باید صبر میکردن تا آفتاب غروب کنه. هنگام غروب همه ای کسانی که بیمارانی مبتلا به امراض گوناگون داشتن آنان را نزد عیسی آوردند. میتونید توده مردم رو تصور کنین؟ و اون نیز بر یکایک ایشان دست نهاد و شفاشون داد.
تک تک اونها توسط عیسی درمان شدند. چرا؟ چون این مهمه. شفا دادن مردم بسیار مهمه. دیوها
نیز از بسیاری بیرون می آمدن و فریاد کنان می گفتن تو پسر خدایی، اما او آنها را نهیب می زد و نمی گذاشت سخنی بگویند. می گفت خاموش باش، زیرا می دانستن مسیح است.
احتمالا اینو چندین بار در لوقا دیدین
و باز هم خواهید دید که عیسی به دیوها می گه ساکت باشن. چرا؟ اونا داشتن درست می گفتن که تو پسر خدایی. آیا او نمی خواست همه بدونن پسر خداست؟ می خواست، ولی نه اون موقع.
هنوز زمان مناسب نرسیده بود. عیسی
میدونست به محض اینکه مردم اونو به عنوان مسیحا بشناسن همه چیز از هم میپاشه. کشور آماده طغیان بود و اگه مردم درک اشتباهی از مسیحا داشتن ممکن بود شورش کنن و اون نمیتونست کاری رو که میخواست به انجام برسونه. پس اون منتظر زمان مناسب بود
و نمیخواست دیوها زمان بندیش رو خراب کنن.
پس دائما به دیوها میگفت که ساکت باشن، اما نکته اینجا اینه که او دیوها رو بیرون میکرد و مردم شفا میداد، چون این چیز مهمیه. آیه 42 بامدادان
پس روز بعد که آفتاب طلوع می‌کرد این سوال پیش میاد که آیا او تمام شب در حال شفا دادن بود؟
ما نمیدونیم. شاید تمام شب شفا میداد تا دیگه کسی باقی نموند. من حدس میزنم که شبی طولانی رو در حال شفا دادن سپری کرد. ولی صبح روز بعد باید میرفت. پس میگه عیسی به مکانی دورافتاده رفت. مرقس هم این داستان رو تعریف میکنه. او جزئیات بیشتری به ما میده و میگه وقتی او به مکان دور افتاده رفت شروع به دعا کرد. او به زمان دعا نیاز داشت که مهمه، خیلی مهمه.
چیزای مهم زیادی وجود داره. شفا دادن مردم مهمه، دعا کردنم خیلی مهمه.
اما مردم او رو میجستند. پس مردم دارن دوباره میان و میگن ما به عیسی احتیاج داریم. او کجاست؟ کجاست؟ مردم او رو میجستند و چون به جایی که بود رسیدن کوشیدن نگذارن ترکشان کند.
عبارت کوشیدن نگذارن کاتائکو هست که یعنی بازداشت کردن. سعی کردن او رو توقیف کنن، او رو معطل کنن، بهش چسبیده بودن، نمیذاشتن بره.
من چند دقیقه پیش داستانی براتون تعریف کردم، درستی که من جزئیاتی رو بهش اضافه کردم، اما این اتفاق واقعا افتاد. بیماران رو نزد او آوردم، ولی بعد از مدت زمانی بهشون گفت ببین این کارم اینجا تمومه، من دیگه باید برم. و یه نفر تو صف اول بود وقتی عیسی اینو گفت و کسی نفر بعدی بود و میتونست بگه چطور میتونی همچین کاری کنی؟ من بهت احتیاج دارم، این مهمه. و شاید عیسی جواب میداد آره خیلی مهمه، اما بعضی چیزا رو برای اون چیزی که مهمترینه باید رها کرد. من تو رو شفا نیافته رها میکنم تا اون کاری رو انجام بدم که اسمم رو صدا میزنه. میگین امیدوارم کارش واقعا مهم بوده باشه. مهمه، مهمترینه. بیاین ببینین چی بود. آیه 43. ولی او گفت من باید پادشاهی خدا را در شهرهای دیگر نیز بشارت دهم، چرا که به همین منظور فرستاده شدم. پس به موعظه در کنیسه‌های یهودیه ادامه داد. پس وقتی با ناامیدی سعی کردن نگهش دارن، او گفت میدونم، ولی باید برم. من موظفم و باید پادشاهی خدا را در شهرهای دیگه هم بشارت بدم.
بذارین این آیه رو
براتون توضیح بدم، چون تمام هدف این متن همینه. واژه باید، من باید، موظفم، واژه‌ایه که لوقا چندین بار برای توضیح ماهیت خدمت عیسی ازش استفاده میکنه. پس هر بار که به این واژه برسیم من بهش اشاره میکنم، چون اینها مهمترین اولویت ها در زندگی مسیح هستن. پس او میگه من باید خبر خوش رو اعلام کنم. خبر خوش همون انجیله. من باید انجیل رو اعلام کنم، بشارت بدم. در اون زمان در روم واژه بشارت در زبان سکولار هم به کار میرفت برای اشاره به فرمانروایی یک امپراتور جدید، و خبر خوش و بشارت به سراسر امپراتوری فرستاده میشد و قاصدان همراه با این پیغام و اعلان فرستاده می شدن و به همه می گفتن خبر خوش، فلانی بر تخت نشسته، زانو بزنید و اونو بپرستید. عیسی این واژه خبر خوش بشارت رو انتخاب کرد و گفت بلکه یک پادشاه جدید آمده، اما او یک پادشاه رومی نیست. ما از پادشاه روم صحبت نمی کنیم، بلکه از خبر خوش پادشاهی خدا. پادشاهی خدا، پادشاهی خدا یعنی چی؟ ما اوائل کتاب لوقا هستیم و او اینجا چیزی به ما و مخاطبینش توضیح نمیده. همینطور که در انجیل جلو میریم میبینیم که او مسئله‌های زیادی رو اینطوری شروع میکنه. پادشاهی خدا ماننده، درسته، پس داستانهای زیادی میگه تا درباره پادشاهی خدا کمی به ما دید بده. و در این داستانها ما میفهمیم که پادشاهی در مسیح آغاز میشه، در واقع از روزی که در ناصره موعظه کرد شروع شد. اما یه روز با سلطنت تام عیسی بر زمین به اوج خودش میرسه و ما در زمان بینابینی هستیم. پادشاهی آمده ولی هنوز نیامده و ویژگی به خصوصی داره. اون ویژگی چیه؟ اون ویژگی چیه که ما در آغاز لوقا 4 خوندیم؟ وقتی عیسی در کنیسه در ناصره موعظه کرد، پادشاهی خدا رو توصیف کرد. بذارین بخونمش. لوقا 4:18. روح خداوند بر من است، زیرا مرا مس کرده تا فقیران را بشارت دهم، و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم و ستم دیدگان را رهایی بخشم و سال لطف خداوند را اعلام کنم. ما چند هفته پیش اینطور خلاصش کردیم که خدا از ما استفاده میکنه تا به درماندگان کمک کنه. پادشاهی درباره کمک به درماندگانه، درباره کمک عیسی در این عصر لطف خدا به درماندگانه. و این عبارت آخر خیلی مهمه، من اینجا هستم تا سال لطف خداوند را اعلام کنم. چند هفته پیش بهتون گفتم که واژه لطف یعنی پذیرفته شدن. این تصویری از فیض خداست. من اینجام تا از فیض خدا به شما بگم. و واژه سال میتونه عصر یا فصل یا زندگی جدید یا دوره جدید ترجمه بشه. اون داره میگه روش جدیدی برای زندگی وجود داره، روش جدید برای تجربه کردن زندگی، و اون در پادشاهی منه و از امروز شروع میشه و اون عصر فیضه. در آیه 22 میگه همه از آن کلام فیض که بر زبان داشت شگفت زده بودند. اونا قبلا هرگز درباره فیض نشنیده بودن. فیض چیه؟ فیض یعنی خدا با ماست. فیض با محبت رهبری میکنه. این خیلی مهمه. فیض با محبت هدایت میکنه. اولین کلمه‌ای که خدا به همه ما میگه اینه که من دوستت دارم. آره، ولی من خیلی خوب عمل نکردم. ربطی نداره. من بر اساس فیض عمل میکنم. من دوست دارم. فیض با محبت هدایت میکنه. اگه بخوام پیغام فیض رو در پادشاهی خلاصه کنم، باید اینطور بگم: عیسی دوستتون داره، میخواد نجاتتون بده و شما رو به یک زندگی کامل و هدفمند رهبری کنه. و سال لطف خداوند را اعلام کنه. اینجا میگه او میخواد خبر خوش پادشاهی رو به شهرهای دیگه هم بشارت بده. زیر این کلمات خط بکشین. به نظرم تمام هدف این آیات همینه. من برای همین فرستاده شدم. چرا اومدم؟ فرستاده شدم تا سال لطف خداوند رو به کسانی که هنوز اونو نشنیدن اعلام کنم. دلیل اینکه دارم شما رو شفا نیافته رها میکنم اینه که مردم زیادی هستن که هنوز درباره فیض نشنیدن. این مهمترین دلیلیه که من به خاطرش فرستاده شدم. پس باید برم. چند سال پیش تو خونم آتیش سوزی را افتاد. آتیش از اتاق پسرمون کامرون شروع شد. اون یه لامپ هالوژنی داشت که افتاد روی رو تختیش و ما که طبقه پایین خوابیده بودیم صدای ونگ ونگ آژیر رو شنیدیم. اونقدر بلند بود که داشت پرده گوشم پاره میکرد. گفتم آژیر آتیش سوزیه. شروع کردم به دویدن و یهو کامرون گفت بابا از اتاق منه. از پله‌ها دویدیم بالا، شعله‌ها به سقف رسیده بود و دود همه جا رو گرفته بود. پنجره رو باز کردیم، وسایل رو پرت کردیم بیرون. آژیر همینطور ادامه داشت. واو واو واو. دود همه جا رو گرفته بود. خسته شده بودیم. سعی می‌کردیم کارو تموم کنیم. بالاخره آتیش خاموش کردیم و نفس راحت کشیدیم. داشتیم یخ می‌زدیم چون همه پنجره‌ها رو باز کرده بودیم که آنیکا گفت: لیام کجاست؟ ما اطراف رو نگاه کردیم ولی لیام رو ندیدیم. اتاق خوابش درست کنار اتاق کامرونه. من دویدم تو اتاقش و دیدم خوابیده. هیچی نشنیده بود. فقط 2.5 متر با بلندترین صدایی که انسان تونسته تولید کنه فاصله داشت. ولی هیچی نشنید. پس بعدش با هم صحبت کردیم و اینو گفتیم: دفعه بعد اگه آتش سوزی شد یه نفر لیام رو بیدار کنه. دفعه بعد اگه آتش سوزی شد وظیفه همه ما اینه که مطمئن بشیم لیام بیداره. اگه خونه تنها باشم و صدای آژیر رو بشنوم، اولین کاری که میکنم اینه که میپرم بالا و اونی که صدای آژیر رو نشنیده بیدار میکنم. هیچی نمیتونه حواسمو پرت کنه. نمیتونه مانعم بشه. اگه شما بیایم و بهم بگیم پیت لطفاً بهمون مشاوره بده، اهمیت نمیدم. شما رو میزنم کنار. پیت من شفا نیاز دارم. خوبه، بعداً صحبت میکنیم. الان میخوام برم پسرمو بیدار کنم چون هنوز نشنیده. بعضی چیزها از همه مهمترن. عیسی گفت من موظفم. جلومو نگیرین. خیلیا هستن که هنوز نشنیدن که امروز روز فیضه. من باید بشارت پادشاهی رو برسونم. حتما شنیدین که میگن انجیل رو موعظه کن و اگه لازم شد از کلمات استفاده کن. از کلمات استفاده کنین. لازمه. لازمه.
دوست داشتن مردم به واسطه عیسایی که در ما ساکنه
یه چیزه، اما در نهایت ما باید تو چشم مردم نگاه کنیم و بگیم ببین باید خبر خوب بهت بدم، این خبر خوش. عیسی دوستت داره و میخواد نجاتت بده و میخواد تو رو به زندگی کامل و هدفمند رهبری کنه. ما باید اینو به زبون بیاریم، بگیمش، وگرنه هرگز نمیشنون. پس اگه این اولویت اول عیسی بود و اگه او در ما ساکنه و میخواد خودش از طریق ما آشکار کنه، پس این به اولویت اول ما هم تبدیل میشه. اگه این حقیقت داره، ما کسانی رو که نشنیدن از کجا پیدا کنیم؟ چون احتمالا ما به طور طبیعی اینطوری فکر میکنیم. به مردمی فکر میکنیم که در جاهای دیگه دنیا هستن. وقتی در کلیسا بزرگ می‌شدم همیشه درباره پیگمی‌های آفریقا صحبت می‌شد. نمی‌دونم چرا همیشه حرف از پیگمی‌ها بود. پیگمی‌های آفریقا هنوز نشنیدن، بشارت به اونا نرسیده. پس همه کلیساها رفتن سراغ پیگمی‌ها و الان اونا بشارت شنیدن و این عالیه. اما گروه‌های بیشماری در دنیا وجود دارن که هنوز خبر رو نشنیدن. ما هم برای خیلی ها قلب داریم، اما به طور خاص بر قوم ماراتی در مهاراستای هند متمرکزیم. با 50-60 میلیون جمعیت و تنها 2,000-3,000 ایماندار، 10 میلیون نفرشون هنوز درباره عیسی نشنیدن. اونا هرگز درباره خبر خوش پادشاهی نشنیدن. اونا فیض رو نمیشناسن. این مفهوم براشون غریبه است. اونا نشنیدن چون پیغام هنوز بهشون نرسیده. برای همین ما بر اونجا تمرکز کردیم تا بتونیم تو چشماشون نگاه کنیم و به شکل‌های مختلف بهشون بگیم عیسی دوستت داره و میخواد نجاتت بده و میخواد تو رو به یه زندگی کامل و هدفمند رهبری کنه. میگین عالیه، میتونم به وعده ایمان کمک کنم تا بتونم خدمتمون به ماراتی‌ها رو حمایت کنم. اما دیگه چیکار میتونم بکنم؟ اگه این واقعا یکی از مهمترین کارهاست چطور انجامش بدم؟ آخه من توی دالاس زندگی میکنم، توی آمریکا. چطور این کار انجام بدم؟ اوایل هفته من یه دعایی رو شروع کردم. دعام این بود که خداوند کسانی رو که در اطراف من پیغام رو نشنیدن بهم نشون بده.
کسانی رو در اطرافم بهم نشون بده که پیغام رو نشنیدن.
و او هم بهم نشون داد.
دیروز فروشگاه کاسکو بودم و فکر کنم همشون رو اونجا دیدم.
جدی میگم، واقعا دیدم.
میخوام درباره چند گروه باهاتون صحبت کنم که خدا تو قلبم گذاشته.
لیست جامعی نیست، اما این مردم ما رو احاطه کردن. اونا اطراف ما هستن و خیلی از اونا، نه همشون ولی خیلی از اونا، هرگز درباره فیض نشنیدن. اونا خبر خوش پادشاهی رو نشنیدن. اولین گروه رو مردم مذهبی مینامم. مذهبیون. اونا نشنیدن چون بهشون چیز دیگه یاد دادن.
نشنیدن چون چیز دیگه‌ای بهشون یاد دادن.
به انتهای آیات نگاه کنین. میگه پس عیسی به موعظه ادامه داد.
در کجا؟
کنیسه‌های یهودیه. پس اگه او قرار پیغام فیض، پیغام پادشاهی رو بیرون ببره، نباید بره سراغ خانه‌های فاحشه، نباید بره جایی که گناهکارا جمع میشن. او یه راست میره کنیسه، میره به جایی که مردم کتاب مقدس میدونن. خیلی از اونا عهد عتیق رو حفظ بودن. دوستان، اونا حتی ده یک هم میدادن.
تمام آیین‌های مذهبی رو بلد بودن.
همیشه این چرخه مذهبی رو تکرار می‌کردن. اونا مذهبی بودن و اولین گروه بودن که او رفت سراغشون. چرا؟
چون خبر خوش پادشاهی او رو نشنیده بودن، بلکه فقط خبر بد شریعت رو شنیده بودن.
بذار توضیح بدم منظورم چیه. شریعت به عنوان استانداردی غیر ممکن به ما داده شده. ما سعی می‌کنیم بر طبق اون زندگی کنیم، ولی به جایی می‌رسیم که می‌دونیم داریم شکست می‌خوریم و این خبر بده.
شریعت داده شده تا ما رو برای خبر خوش پادشاهی فیض او آماده کنه.
وقتی میفهمیم نمیتونیم انجامش بدیم، میگیم من به عیسی نیاز دارم. او میاد و همه چیز معنا پیدا میکنه. برای همین او اول سراغ مذهبیون رفت، چون اونا برای شنیدن خبر پادشاهی مقدم بودن.
دورور ما پر از افراد مذهبیه. من این هفته
خوندن کتابی رو تموم کردم
به نام کافر از ایان هیرسی علی. یه کتاب خاطراته
درباره دختری که تو سومالی به دنیا اومده و به عربستان سعودی نقل مکان کرد، بعد به نایروبی و شکلهای مختلف اسلام تو دوران رشدش تجربه کرد.
وقتی زنی جوون بود طرز فکر مستقلی داشت.
پدرش مردی اهل کانادا رو تو مسجد ملاقات کرد و در 5 دقیقه‌ای که باش حرف زد ازش خوشش اومد و گفت دوست دارم با دخترم ازدواج کنیم. اونم گفت باشه.
پس رفت خونه و به دخترش گفت تو با این مرد ازدواج میکنی. دختر گفت من نمیخوام باهاش ازدواج کنم، ولی پدرش گفت برام مهم نیست.
اونا مراسمی بدون عیان برگزار کردن تا اونو به عقد اون مرد در بیارن. اون مرد به کانادا برگشت و عیان هم مجبور شد دنبالش بره.
در سفرش به کانادا تو اروپا وایساد تا دوستاشو ملاقات کنه.
یه ایده دیوانه‌وار به ذهنش رسید. با قطار میرم هلند و درخواست پناهندگی سیاسی میدم و از نو شروع میکنم. و این کارم کرد. فرار کرد، پناهندگی سیاسی گرفت و مابقی داستانش خیلی قابل توجهه. چیزی که مجذوبم کرد این بود که در اولین سالش در هلند او شدیداً آسیب‌پذیر بود، کاملا تنها بود. خانواده و گذشته‌اش رو طرد کرده بود. اونا هم دنبالش بودن تا پیداش کنن. برای همین میترسید. ولی خیلی ها هم باهاش مهربون بودن. به طور خاص دو خانم جوان خیلی با اون مهربون بودن و او در کتاب به ما میگه که اونا مسیحی بودن و با هم درباره اسلام صحبت می‌کردن. اون دو زن جوان درباره نقص‌های اسلام با او صحبت می‌کردن. اما اون توی کتاب اصلا درباره این صحبت نمی‌کنه که حتی کمی به خبر خوش پادشاهی نزدیک شده باشن. اونا بهش بشارت ندادن. اون می‌خواست آلمانی یاد بگیره و اون دخترها گفتن ما درخواستت رو روی بیلبورد کلیسا نصب می‌کنیم تا ببینیم کسی تمایل داره بهت درس بده. پس این کارو کردن
و یه زوج تو کلیسا اونو زیر بالهاشون گرفتن تا بهش آلمانی یاد بدن. 2-3 سال باش رفت آمد میکردن، باش غذا میخوردن.
ایماندار بودن ولی هرگز به زمون نیاوردن که هی خبر خوشی هست که تو باید بشنوی. عیسی دوستت داره، میخواد تو رو نجات بده و به یه زندگی کامل رهبری کنه. هرگز به زمون نیاوردنش. الان یه آتئیست اسلامو کنار گذاشته و آتئیست شده. وقتی داستانشو میخوندم غمگین شدم. انجیل موعظه کن، اگه لازم شد از کلمات استفاده کن. لازم از کلمات استفاده کنین. یه گروه دیگه هم هست که دربارشون فکر کردم. بچه های به دنیا نیومده. ظاهراً اونا هم خبر خوشو نشنیدن چون هنوز هیچی نشنیدن. بعضی از شما مادرای جوون که بچه هاتون رو به پارک یا گروه های بازی میبرین، وقتی یه زن باردار رو میبینین حضورشو یه دعوت در نظر بگیرین، چون یه شخصی درون اونه که هنوز درباره فیض نشنیده. باش دوست بشین، وارد رابطه بشین، کنارش باشین و رشد اون بچه رو ببینین. یه روز شاید بتونین تو چشمای اون بچه که حالا 4 سالشه نگاه کنین و بگین باید یه چیز باحال بهت بگم. عیسی دوستت داره، میخواد نجاتت بده و به یه زندگی کامل و هدفمند هدایتت کنه. این خبر خوش انجیله. خبر خوش فیضه. رویای کلیسای ما اینه که مواظب باشیم کسی از فیض خدا محروم نشه. من معتقدم مردم اطراف ما دارن از فیض خدا محروم میشن به خاطر اینکه ما شهامت نداریم اینو بهشون بگیم. پس دعا میکنیم که خدا در ما کار کنه. این تکلیف شما برای این هفته است. میگین تکلیف این هفته چیه؟ تکلیف این هفته اینه، همون دعایی رو بکنین که من روز سه‌شنبه کردم. خداوند عیسی، چشمانت رو به من بده تا کسانی که نشنیدن رو در اطرافم ببینم. تا جایی که من میدونم این زن جوان کتاب کافر در زمان زندگیش در هلند به 3 مسیحی رسید. 3 تا. همین. شما ممکنه یکی از اون 3 نفری باشین که انجیل رو میدونه و وارد زندگی شخصی میشه. دعا کنین خدا بهتون چشمی بده که ببینین. از روح القدس بپرسین که با کی رابطه برقرار کنین و ببینین چی میشه. بذارین براتون دعا کنم. و دعام رو با خوندن یه دعای دست جمعی به پایان میرسونم. تیم پرستش میتونن بیان بالا. این دعای تسلیمه و دلیل اینکه لازمه اینه که بعضی کارها برای ما سخت و ناراحت کنندن. پس خداوند عیسی، حرف آخر اینه که ما باور داریم تو دیروز و امروز و تا ابد همانی و باور داریم در ما ساکنی و باور داریم میخوای خودتو از طریق ما آشکار کنی. امروز یاد گرفتیم که تو همه چیزو کنار میذاشتی تا بری و با کسی که از فیض تو نشنیده بود صحبت کنی. میدونم که به همین شکل میخوای در ما عمل کنی. اغلب ما هنوز به این مرحله نرسیدیم، پس نیاز به کمک تو داریم. دعا میکنم در ما کار کنی. دعا میکنم ما مردم همونطوری ببینیم که تو میبینی، آفریده به شباهت تو، دل شکسته و شدیداً نیازمند عیسی. پیغام زیبای انجیل رو بر لبان ما نگه دار تا بگیم عیسی دوستت داره، میخواد نجاتت بده و تو رو به یه زندگی کامل و هدفمند رهبری کنه. عیسی دعا میکنم این هفته اینا رو از زبان ما بگی.